گامی در ادامه تعامل با مجلس را در خصوص رونق دادن به مسکن روی کردی مناسب خواند و افزود در مناطقی که امکان افزایش تراکم بر اساس ضوابط وجود دارد اقدام می‌کنیم تا در این زمینه گشایشی حاصل شود و بتوان مشکل مسکن خانوارهای کم درآمد و متوسط را نیز برطرف کرد.
وزیر کشور گفت بیانیه گام دوم انقلاب باید به عنوان یک سند بالادستی برای تمام دستگاه‌های اجرایی محسوب شود تا بر اساس آن بتوانیم مشکلات جوانان را رفع کنیم. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست شورای اجتماعی کشور افزود در این نشست بیانیه گام دوم انقلاب و عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شورای اجتماعی این جلسه را اختصاص دادن به موضوع بیانیه گام دومی که مقام معظم رهبری اعلام کردن. خب دستگاه های مختلف گزارش هاشون رو در حوزه جوانان دادن. خب گزارشی که امروز دستگاه ها دادن گزارش مناسبی بود. تقسیم کار جدیدی صورت گرفت که دستگاه های متناسب با اون تقسیم کار جدید موضوع را پیگیری بکنن. همچنین مصوب شد که این گام دوم به عنوان سند بالادستی مورد توجه همه دستگاه اجرایی باشه و دستگاه اجرایی متناسب با اون برنامه‌شون رو به صورت زمان بندی شده ارائه بدن. همچنین بحث اینجا بود نحوه فعال کردن جریانات اجتماعی و خود مردم در این حوزه بود. بحثی که شد هم مساجد، هیئت‌ها، NGOها، احزاب همه باید در یک نظام به حال به هم پیوسته و مکمل مشارکت در این موضوع داشته باشند.
اشغالگران صهیونیست با بمب صوتی و گلوله پلاستیکی محل اقامه نماز نمازگزاران را در مسجد الاقصی هدف قرار داد. همزمان با این صهیونیست‌ها بیش از 1000 شهرک نشین صهیونیست در قالب چندین گروه وارد مسجد الاقصی شدند. جنایات اشغالگران در قدس در حالی همچنان ادامه دارد که قرار است ماه آینده نشستی درباره طرح موسوم به معامله غرب در منامه بحرین برگزار شود. همزمان با تلاش برخی کشورهای در نشست مکه برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، گردانهای شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در نشستی این تلاش را محکوم و بر نابودی معامله قرن تاکید کردند.
على هامش فعاليات يوم القدس العالم
در حاشیه فعالیت‌های روز جهانی قدس و در چارچوب پاسخ مقاومت فلسطینی به نشست‌های عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی در مکه مکرمه، گردان‌های ناصر صلاح الدین شاخه نظامی جنبش مقاومت مردمی حماس مراسم افطاری ویژه‌ای را با عنوان زیارت برگزار و در آن بر پافشاری فلسطینی‌ها در خصوص نابودی معامله قرن و جرم دانستن عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
المقاومون ارسلوا رساله
نیروهای مقاومت به همه جهان این پیام را مخابره کردند که مقاومت و حامیان آن تروریسم نیستند، بلکه تروریسم واقعی جنایاتی است که در یمن و علیه ملت مظلوم بحرین انجام می شود. نیروهای مقاومت همچنین تصاویری از رهبران پروژه عادی سازی با رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و پیام خود را به آنها رساندند.
ترسل المقاومه الفلسطينيه في هذا اليوم رسائل
مقاومت فلسطین امروز پیام های مهمی ارسال می کنند که اولین آن این است که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خیانت است و معامله قرن ساقط خواهد شد.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بصمه، غزه، فلسطین.
وزیر دفاع چین گفت پکن آماده مقابله با آمریکا در زمینه تجاری است. وی فنگ در سخنرانی در پکن تاکید کرد جنگ تجاری آمریکا علیه پکن باعث نخواهد شد تا چین در مورد اصول خود سازش کند. این مقام چینی همچنین با اشاره به سیاست‌های تنش‌زای آمریکا درباره تایوان افزود در صورتی که کسی بخواهد تایوان را از چین جدا کند، چین تا پایان خواهد جنگید. وزیر دفاع چین همچنین جنگ احتمالی چین و آمریکا را فاجعه بار خواند و گفت هر تلاشی برای جدا کردن تایوان از چین به شکست خواهد انجامید.
در ادامه جنگ تجاری میان چین و آمریکا، پکن از روز شنبه بر 60 میلیارد دلار کالاهای وارداتی از آمریکا تعرفه بست. کمیسیون تعرفه‌های گمرکی شورای دولتی چین با صدور بیانیه اعلام کرد این تعرفه‌ها در سه سطح 10، 20 و 25 درصدی بر روی 60 میلیارد از کالاهای وارداتی از آمریکا اعمال شده است. سخنگوی وزارت خارجه چین آمریکا را به دروغگویی متهم کرد و گفت آمریکا به شعور و آگاهی افکار عمومی جهان توهین می‌کند.
از نظر آمریکا دروغ هرچه بزرگتر باشد و بیشتر تکرار شود، مردم بهتر باور می‌کنند و فکر می‌کنند به قدرت آمریکا اضافه خواهد شد. اما نباید شعور و آگاهی مردم را دست کم بگیرند.
سخنگوی وزارت دفاع چین هم از اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در زمینه مسائل تجاری و اقتصادی انتقاد کرد و گفت پکن قاطعانه از حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.
پکن با نیروی مسلح قهرمان خود با اقتدار از حاکمیت چین دفاع خواهد کرد.
رئیس جمهور آمریکا مدعی است چین با سرقت حق مالکیت معنوی و تبعیض تجاری شرکت‌های خارجی و آمریکا را تحت فشار می‌گذارد و کالاهای ارزان قیمت را با پرداخت یارانه به کشورهای دیگر صادر می‌کند.
مقامات پکن می‌گویند چین تدابیر مقابل جویانه فراوانی در جنگ تجاری برای رویارویی با آمریکا را در دست اقدام دارند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
اما همزمان با چین، مکزیک نیز به اقدامات آمریکا در خصوص آن کشور واکنش نشان داد. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک، گفت کشورش هیچ ترسی از آمریکا ندارد و اطمینان دارد که فشارهای آمریکا را بی اثر خواهد کرد. این سخنان رئیس جمهور مکزیک واکنشی به اسم دیروز رئیس جمهور آمریکا است که در ادبیاتی تحقیرآمیز گفت زمام امور در مکزیک در دست قاچاقچیان مواد مخدر و انسان است و واشنگتن ممکن است اقدامات دیگری را برای فشار بر مکزیک اتخاذ کند.
پیشبینی تظاهرات میلیونی مردم انگلیس در اعتراض به سفر رئیس جمهور آمریکا. روزنامه رأی الیوم در سرمقاله امروز خود نوشت با توجه به اقدامات تحریک‌آمیز ترامپ برای حمایت از تندروها و نژادپرستان انگلیسی، پیشبینی می‌شود وی در سفر روز دوشنبه به لندن با تخم‌مرغ‌های گندیده و تظاهرات اعتراضی میلیونی مردم در لندن به رهبری شهردار آن و اکثر نخبه‌های سیاسی روبرو شود. شهردار لندن هم در مقاله‌ای در روزنامه ابزرور لحن رئیس جمهور آمریکا را برای جلب حمایت با لحن فاشیست‌های قرن 20 مقایسه کرد. صادق خان با اشاره به برگزاری اعتراضات در پایتخت انگلیس، آشکارا پهن کردن فرش قرمز را برای ترامپ در این سفر 3 روزه به همراه خانواده‌اش مهمان ملکه انگلیس خواهد بود محکوم کرد و گفت رئیس جمهور آمریکا یکی از فاحش‌ترین نمونه‌های تهدید روبه رشد جهانی است که حقوق، آزادی و ارزش‌های انسانی را تهدید می‌کند. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس، هم اعلام کرد اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره خوب بودن نخست وزیری بوریس جانسون دخالتی قابل قبول در امور داخلی انگلیس است. کارشناسان معتقدند دونالد ترامپ با اظهارات داخل جویانه‌اش درباره وزیر خارجه اسبق انگلیس و مناسب بودن او برای نخست وزیری خود را به دردسر بدی انداخته است. ترامپ پیشتر در مصاحبه‌ای با نشریه سان گفته بود معتقد است پس از استعفای ترزا می، بوریس جانسون نخست وزیر خوبی برای انگلیس خواهد بود. جانسون از رهبران پویش خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است و علاوه بر این سیاستی نژادپرستانه و نفرت انگیز در قبال مسلمانان و مهاجران دارد.
29 شنبه اعتراضی در فرانسه. شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس، نانت و لیل دیروز بار دیگر صحنه حضور مخالفان نظام سرمایه‌داری بود. تظاهرکنندگان که به جریق زرد ها معروفند بار دیگر برقراری عدالت در این کشور را خواستار شدند. اعتراضات دیروز نخستین تظاهرات مخالفان سرمایه‌داری پس از انتخابات اخیر پارلمان اروپا بود. در این انتخابات حزب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دوم و حزب ملی‌گرای افراطی خانم مارین لوپن اول شد. اعتراضات در فرانسه و سرکوب معترضان تعدی در ناکامی حزب حاکم فرانسه داشت و تظاهرات دیروز به شدت تحت شعاع باخت حزب حاکم قرار داشت. در تظاهرات روز معترضان بر ادامه اعتراضها تا تغییرات اساسی کشور تاکید کردند.
در آستانه فرارسیدن 30 سال روز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیامی دستاوردهای بزرگ و افتخارآمیز انقلاب را محصول در مکتب امام توصیف و تاکید کرد ملت ایران از توان دفاعی کشور به عنوان موضوع اساسی انقلاب ذره ای عقب‌نشینی نخواهد کرد. سرلشکر محمد باقری افزود نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری و با محور قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را پشتوانه صیانت از استقلال، تمامیت ارضی، امنیت ملی و پیشروندگی انقلاب قرار داده و به فضل الهی در این میدان مقدس و تاریخ‌ساز لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد. مراسم بزرگداشت 30 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با سخنرانی رهبر معظم انقلاب عصر روز سه‌شنبه 14 خرداد در حرم مطهر امام راحل برگزار می شود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا هم گفت بیش از 27,000 نیروی پلیس در 5,795 تیم خودرویی، موتوری و پیاده در این مراسم به مردم خدمت رسانی می کنند و مسئولیت همراهی زائران حرم امام رحمت الله علیه را بر عهده دارند.
ستاد برگزاری نماز جمعه با صدور اطلاعیه اعلام کرد با رؤیت هلال ماه شوال نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برگزار می شود. محل برگزاری مراسم با شکوه و معنوی نماز عید سعید فطر مصلی امام خمینی است. شهرداری تهران هم اعلام کرد خدمات رایگان انتقال نمازگزاران در 6 مسیر و از ساعت 5 صبح روز عید فطر انجام می شود. تمامی خطوط مترو هم از ساعت 5:30 صبح روز عید سعید فطر تا پایان مراسم نماز عید رایگان است. بنابر اعلام رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران، تردد همه وسایل نقلیه در معابر محدوده مصلی امام خمینی از ساعت 4 صبح روز عید فطر تا پایان مراسم ممنوع است.
آغاز طرح تابستانی پلیس راهور از 20 خرداد. رئیس پلیس راهور ناجا امروز در حاشیه نشست خبری طرح تابستانی پلیس گفت با همه نیروها در جاده ها تلاش می‌کنیم مردم سفرهای تابستانی ایمنی را تجربه کنند. سردار هادیان فرفسود سامانه‌ای طراحی شده است که بازرسان نامحسوس پلیس راه با سامانه 120 خلافی رانندگان را اطلاع دهند و نرم افزاری نیز در حال راه اندازی است که اعمال قانون با گوشی‌های همراه هم اطلاع رسانی شود. رئیس پلیس راهور ناجا همچنین گفت با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تعداد دوربین‌های جاده‌ای در کشور تا مهر امسال به بیش از 4750 دستگاه خواهد رسید.
طرح تابستانیمون از 20 خرداد شروع خواهد شد با آمادگی کامل. تمام استان‌ها پلیس راه و پلیس ترافیک شهری آمادگی دارن که بتونن سه ماه تابستان رو مدیریت بکنن. ما در حال حاضر 1933 دوربین ثبت تخلف جاده‌ای داریم و 829 دوربین نظارتی هستش که در کشور داره فعالیت میکنه. در مجموع 2762 دوربین که گزارش اینا به لحظه به پلیس میاد و اعمال قانون صورت میگیره. با وزارت راه توافق کردیم که بیش از 2000 دوربین برای سال 98 انشاءالله اجرای کنن. دیگه امیدواریم که تا قبل از ورود به مهر ماه بتونیم این دوربین ها رو وزارت راه عملیاتی کنه و این ظرفیت بتونیم استفاده کنیم و به 4762 دوربین در جاده ها انشاءالله برسیم.
رئیس پلیس راهور ناجا در حاشیه نشست خبری امروز از کاهش 14% جانباختگان حوادث ترافیکی در 2 ماه ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هم خبر داد و گفت بیش از 80% تصادفات به دلیل سرعت و سبقت غیر مجاز، بیتوجهی به جلو و خستگی و خوابالودگی رخ داده است. به گفته یه سردار هادیانفر 64% تصادفات در حریم 30 کیلومتری شهرها گزارش شده است. رئیس پلیس راهور ناجا به برنامه جدی پلیس برای ساماندهی موتورسیکلت سواران هم اشاره کرد و گفت 11 میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می کند که 9 میلیون آن فرسوده و 4 میلیون بدون پلاک است و کمتر از نیمی از موتورسیکلت سواران گواهی نامه دارند.
مهندسان بسیجی در بخش عمران به کمک دولت می آیند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر تعامل این سازمان با دولت گفت تا پایان سال مهندسان بسیجی متعهد شدند 100,000 نیروی 50 کیلوواتی بسازند و تدارک دهند. غلام حسین غیب‌پرور در دیدار با برخی مدیران مسئول رسانه‌های مختلف افزود در یک سال اخیر میان سازمان بسیج مستضعفین و دولت 44 تفاهم نامه منعقد شده است و همکنون نیز حدود 54,000 مهندس بسیجی در بخش عمران و 57,000 مهندس بسیجی در بخش صنعت در حال فعالیت هستند.
فرمانده انتظامی و دریابانی کیش از کشف و ضبط 39,000 لیتر سوخت قاچاق در آبهای اطراف این جزیره خبر داد. سرهنگ جمالی در این باره گفت:
عوامل گشت دریایی پایگاه دریابانی کیش موفق شدند که یک پرند شناور متعلق به یکی از بنادر استان بوشهر را در حوالی سکوی نفتی بلال 65 مایلی جنوب جزیره کیش و نزدیک مرز توقیف کنند که از این شناور حدوداً 39 هزار کش شده و در این خصوص هم تعداد 4 نفر قاچاقچی سوخت دستگیر و جهت سیر رسیدگی به مقام قضایی به بندر تجاری کیش دلالت داده شده.
بیش از 96 هزار نفر از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد از 15 خرداد 98 صادرات سنگ آهن تنها از طریق واحد تولید کننده سنگ آهن، کنسانتره، گندله و یا نماینده رسمی آنها مجاز است.
بازار ارز به خاطر کاهش تقاضا امروز روند نزولی دارد. دلار در بازار آزاد کاهش حداقل 200 تومانی داشت. نرخ یورو نیز دست کم 100 تومان در مقایسه با دیروز کمتر شده است.
و اذان مغرب و هنگام افطار به افق تهران امروز ساعت 20:36 است.
خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. ملی پوشان شایسته والیبال ایران در سومین بازی خود در هفته نخست لیگ ملت‌های جهان در جیانگ مین چین امروز برابر تیم ملی آلمان به میدان رفتند که گیم های اول و دوم را به ترتیب با نتیجه 30-28 و 29-27 ژرمن ها را مغلوب کردند و بازی در گیم سوم 15-15 مساوی پیگیری می شود. تیم ملی ایران که پیش از این تیم های ملی والیبال ایتالیا و چین را شکست داد، در هفته دوم 17 تا 19 خرداد در ژاپن با تیم های ملی برزیل، آرژانتین و ژاپن دیدار خواهد کرد. تیم های فوتبال پرسپولیس تنان و نماش گیلانیان امشب برای کسب مقام قهرمانی جام حذفی باشگاه کشور در اهواز برابر هم به میدان می‌روند. گزارش همکارم قبایی و صحبت های برانکو ایوانکوویچ و سیامک فرانی سرمربیان پرسپولیس و نماش و تعدادی از خوزستانی های عزیز را بشنوید.
پرسپولیس داماش پیش به سوی فینال در جام شگفتی ها. در دوران موفق سرمربیگری برانکو در پرسپولیس و 3 قهرمانی متوالی در لیگ برتر، تنها جای خالی در ویترین افتخارات سرخ‌های پایتخت فتح جام حذفی است.
حذف شده نوراللهی رودرفه.
پرسپولیس ها که با شکست پدیده به نیمه نهایی جام حذفی صعود کردن و حریف سپاهان قلعه نویی شدن، 8 خرداد در جدالی نفسگیر پر برخورد و جنجالی با 1 گل برنده و حریف داماش گیلانیان در فینال جام حذفی شدند. پرسپولیس تاکنون 8 بار حضور در جام حذفی رو تجربه کرده که سهم اونا 5 قهرمانی بوده و حالا به دنبال 6مین جام این رقابت هاست.
این بازی پیش از تعطیلی، یعنی بزرگترین در واقع مسابقه کل فصل، در واقع موفقیت منحصر به فرد خواهد بود که ما سومین قهرمانی رو میگیریم و تلاشمون این است که همه جام ها رو کسب بکنیم و با این بازی میخواییم مهر تایید بزنیم به این که بهترین تیم ایران هستیم.
اما در اونور میدان داماش گیلانیان تیم دست دومی هم که در دیداری جنجالی با نیروی زمینی از صعود به لیگ 1 بازمون، خیلی امیدوار با خلق شگفتی و غلبه بر پرسپولیس بار دیگه توانایی های خود و فوتبال رشت رو به همگان نشون بده. شاگردان سیامک فرهانی با شکست 6 تیم که 2 تای اونا لیگ برتری بودن، جواز حضور در فینال رو به دست آوردن.
حضور تو فینال به خودی خود انگیزه زیادی به ما میده و به غیر از اون بزرگترین انگیزه ما اینه که بتونیم تماشاگرامون رو خوشحال کنیم. با تمام وجودمون تلاش میکنیم تا تماشاگرامون شاد باشن و به داشتن بازیکن‌ها و تیم مثل داماش افتخار کنیم.
اما بلیط فروشی این بازی از ساعت 15 در خود ورزشگاه صورت میگیره.
باعث افتخار برای مردم استان خوزستان که فینال جام حذفی در زمین فولاد در استان خوزستان و در شهر اهواز برگزار میشه.
امیدواریم این فینال هم فینال خوبی باشه بدون حادثه.
بازی از ساعت 21 در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار میشه.
و تیم لیورپول انگلیس در بازی فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با آمدانشگاه متروپولیتانوی شهر مادرید با 2 گل برابر تاتنهام، دیگر تیم انگلیسی به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. شاگردان یورگن کلوپ زود ثانیه 25 پس از برخورد توپ به دست مدافع تاتنهام سایر 1 ضربه پنالتی شدند و محمد صلاح مصری این ضربه را به گل نخست بازی تبدیل کرد و اوریگی نیز دقیقه 89 گل دوم و تیر خلاص را زد تا لیورپول ششمین بار عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان را به دست آورد و یورگن کلوب نیز به 6 ناکامی خود در فینال ها پایان دهد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام بر شما، بعد از ظهرتون بخیر و شادمانی. یک شنبه 12 خرداد سال 1398 هست. من ساسان رئیسیان به اتفاق دوستانم با پیک نیمروزی امروز با شما شنوندگان گرامی هستیم. در پیک نیمروزی امروز گزارشی خواهیم داشت درباره قانونی یا غیر قانونی بودن افزایش قیمت روغن موتور، همینطور موضوع پرداخت قبض خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت رو در گزارشی بررسی می‌کنیم و گزارشی هم داریم درباره امام جمعه فقید شهرستان کازرون. پیک نیمروزی امروز رو همراه ماشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه تحلیلی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت یاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
اما در خصوص اینکه چرا با وجود اینکه ثبت احوال کارت هوشمند سنام شده رو تحویل نمیده و کارت‌های قدیمی رو بی اعتبار اعلام کرده، شنوندگان زیادی برای ما پیام فرستادن. شنونده نوشته بانک‌ها رسید کارت ملی رو قبول نمی‌کنند. ثبت احوال 10,000 تومان می‌گیره و تاییدیه 1 ماه میده. دوستی هم گفتن که وقتی نمیتونن کارت‌های ملی رو تعویض کنن چرا ثبت نام می‌کنن و کارت قبلی رو باطل اعلام می‌کنن. 8 ماه ثبت نام کردیم، هنوز خبری نیست. شما شنوندگان گرامی هم در این خصوص میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما به سامانه پیامکی 30610 ارسال بکنید. اما رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزایش قیمت روغن موتور رو غیر قانونی دانست.
کدوم کالا به نظر شما قیمت واقعی هستش و کدوم کالا قیمتش واقعی نیست و باید به قیمت قبل برگرده؟
روغن موتور در چپ بازار هر چی قیمت قبلی بوده باید برگرده به قیمت مصوب.
رئیس اتحادیه تعمیرها گفتن که قیمت قطعات خودرو خیلی افزایش پیدا کرده و مردم هم برای تعویض روغن ملجأ نمی‌کنن هم برای اون قطعات.
ما به لحاظ تأمین قطعه هیچ مشکلی نداریم.
قیمتش
هم مشکلی نداره.
بله، در حالی که تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزایش قیمت روغن موتور رو غیر قانونی دونسته، مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت گفته که افزایش 70% روغن موتور با تایید و نظر سازمان حمایت در جهت حمایت از تولید کننده است. آقای مولاخا:
امسال با توجه به اینکه خوراک مصرفی روغنسازی ما که همون لوبکات هست به عرض نیمایی تغییر کرده، مجبور شدیم که افزایش قیمت اهم از دستمزدشون و هزینه های تولیدشون بهشون اعمال کنیم.
خب ببینید، ما بیشتر روغن های هستش که داخل تولید میشه، فقط شاید مثلا یک مواد از ترکیبات این روغن رو داریم وارد میکنیم، یعنی این نوع مواد انقدر تأثیر گذاشته که 70% در واقع مثلا
ببینید لوفکاتی که اینا دارن میگیرن بین 60-70% رو قیمت تمام شده شون تأثیر داره. چند درصد افزایش پیدا کرده؟ عرض رسمی که مبنای محاسبهشون بوده شده عرض نیمایی 100%. فقط و فقط برای یک قلم کالاشون که لوبکات باشه تقریبا چیزی حدود 60-70% افزایش قیمتش، یعنی باید اعمال
کنه مصرف کننده و در واقع کسی که رانندگانی که مثلا اتوبوسی ها
میرن. اولا روغن موتور، شما خودتون هم اگر ماشین داشته باشین در سال چیزی حدود 2 بار یا 3 بار تعویض روغن صورت بگیره. کالایی نیست که مصرف روزانه مثلا راننده، شاید بله تو حمل و نقل عمومی ما همچین اتفاقی میفته که مصرف داره.
راهی وجود نداشت که مصرف کننده تمام هزینه ها رو پرداخت نکنه و فشار روی مصرف کننده نباشه، چون الان هر چیزی رو که ما میبینیم یه تفاوت قیمتی داره، فقط فشار روی مصرف کننده است.
بله، بله.
شما سازمان حمایت از مصرف کننده
هستید. سازمان حمایت از مصرف کننده چیکار میکنه؟ سازمان حمایت که نمیتونه بودجه در اختیار به قول معروف خود شرکت‌ها بذاره یا به مصرف کننده بخواد یارانه تعلق بگیره، این کاری که نمیتونه بکنه. حمایتش در این صورته: یک، اگر قیمتی که میخوان اعمال بکنن اولا ببینیم که بر اساس ضوابط هست و حقوق مصرف کننده رو رعایت میکنه یا خیر.
آقای ملاخ، البته من فکر میکنم اگر میذاشتیم بازار تعیین بکنه، فکر
نمیکنم 70% از مطمئن باشین اگر بازار به دست بازار باشه، بازار هر چی کشش داشته باشه بر اساس اون قیمت گذاری خواهد.
الان خب 70% قیمت خب به نفع 100% بازار. علت این که میگم اگر بازار تعیین تکلیف میکرد، شاید فکر میکرد سازمان حمایت ناظر بر قیمت ها هستش، یک دفعه نمیومد 70% رو افزایش بده. دوم که تمام شرکت هایی که در واقع روغن بهران و پارس و اینا، همشون بیشترشون شرکت های دولتی هستن، تو این زمینه یه مقدار فکر نمی‌کنی دولت؟
نه خب همین کمک شده. نه ببینی، اگر افزایش قیمتی میخواست اتفاق بیفته و سازمان حمایت و وزارت صنعت سال گذشته در 29/7/97 مصوبه‌ای به قول ما هیئت وزیران داشت که نرخ خوراک پالایشگاه همه به نیمایی تغییر کرد، خب از اون موقع ما تا پایان سال 97 همین که مکاتبات متعدد داشتیم، منجر به این شد که اعتباری در نظر بگیرن، اعتبار 500 میلیارد تومانی که بابت ما با تفاوت نرخ ارز رسمی و نیمایی به شرکت روغنسازی این 4 تا شرکت پرداخت شده که دیگه اعتبار امسال دیگه تمدید نشد.
بله، آنچه شنیدید صحبت‌های آقای ملاخواه بود، مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت درباره قیمت روغن موتور. 3610 شماره پیامکی ماست، لطفاً نظرات خودتون رو برای ما پیامک بفرمایید. پیک امروزی رو می‌شنوید. الان ساعت 14:32 است صبح امروز. اگه پیک بامدادی رو گوش کرده باشید، گزارشی داشتیم درباره این که با وضع عوارض 10% بر بلیط‌های کنسرت‌های مختلف، فعالان موسیقی اعتراض کردند و حتی برخی استعفای این موضوع مرتبط شده و مربوط دونسته شده. در این باره مردم نظراتی دادن که قراره با حضور همکارم خانم بلندیان این نظرات رو بررسی بکنیم. خانم بلندیان، خیلی خوش آمدید. اول به صورت مختصر درباره این گزارش و گزارشتون برای ما توضیح بدید.
سلام به همگی. موضوع گزارش صبح این بود که مدتی پیش مجلس به پیشنهاد دولت طرحی رو تصویب کرده بود که به موجب اون 10% بهای بلیت کنسرت ها به خزانه کشور واریز بشه و برای مصارف فرهنگی در شهرستان ها استفاده بشه. این مصوبه از یه طرف صدای اعتراض اهالی موسیقی رو بلند کرد، به این علت که به اعتقاد اونا برای تصویب این طرح با کارشناسا مشورت نشده، و این مصوبه باعث نابودی موسیقی ملی و بومی میشه، چرا که اونا مخاطب کمی دارن و درآمد خیلی کمی. از طرف دیگه با این مصوبه در این روزها بهای بلیت کنسرت ها نزدیک به 2 برابر شده که در واقع باز هم به ضرر مخاطبه، چون تهیه کننده ها این وسط سود خودشون رو دارن و دولت هم درآمد خودش. ولی در اینجا موضوعی که مطرح میشه با این درآمدهای نجومی، معافیت مالیاتی اینجور فعالیت های پولساز فرهنگی. هرچند که همه کارشناسا به ضرورت حمایت از موسیقی‌های بومی و ملی تأکید می‌کنن و ما هم قبول داریم، ولی کنسرت‌های پاپ یا به اصطلاح مردمی که حالا حتی به علت گرونی مخاطبای خاص خودشونو دارن و درآمدهای میلیاردی هم دارن، هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنن، در صورتی که در همه جای دنیا فعالیت‌های هنری پولسازی یا تجاری حتما مشمول افزایش مالیات هم میشن. در این باره نظر مردمو پرسیدیم که با هم می‌شنویم.
مالی با گرفته بشه، بعدم چطور از کارمند به حقوق کم مالی اخذ میشه اما از اینا گرفته نمیشه؟
مثلا کنسرت هایی که برای موسیقی پاپ و درآمدی آنچنانی دارن حتما 100% مالیات اعمال بشه، ولی در کنارش هوای موسیقی سنتی و بومی رو داشته باشن، یعنی از این میتونن بگیرن و به اونا تزریق کنن که اونا هم پرورش پیدا کنن و بتونن رو پای خودشون وایسن.
بقال یا یک سوپرمارکتی کوچیک توی یک منطقه کوچیکی باید
مالیات چه سالی بده، ولی هنرمندی یا خواننده بدون مالیات بدون کارش انجام بده درآمدی در سال میلیاردی بگیره.
پیشنهاد این بود 30% باشه، چون خیلی هستن خیلی بیشتر از این خواننده ها تلاش میکنن، خیلی مثمر ثمر هستن تو جامعه، منتها 1/1000 درآمد اینا رو ندارن. چه اشکالی داره درآمد اینا بیاد بره مالیات بشه، حداقل تو عمران آبادی مملکتمون استفاده بشه.
حالا کار فرهنگی نظرم اینه که مالیات نباید بگیرن. چه مالیاتی؟ دولت از هر چی میخواد پول در بیاره. طبق قانون نباید مالیات بگیرن.
انصاف نیست از یه پکار سر کوچه مالیات میگیرن.